نمی شود. ولی واقعا هیچ شانسی برای اینکه آمریکا به خاطر اینکه ایران از پروتکل الحاقی خارج میشه یا اجراشو متوقف میکنه برگرده و تحریم ها رو به اصطلاح متوقف کنه، تمام قرارم و شبه نشون میده که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. حالا باید دید که اینجا بحث نفع اتحادی اروپا هست، روسیه و چین هست، اینها چه کاری میتونن انجام بدن که در نهایت آمریکا رو متقاعد کنن که برگرده به برجام. اون چی که من میتونم بگم اینه که کلن آمریکا زمانی تحریم ها رو متوقف خواهد کرد که ببینه که عملا تحریم ها در ایران اثر نداره یا کم اثر هست، و فقط در اون زمان من فکر میکنم آمریکا این اهرم تحریم رو کنار بگذاره، و اینم باید از طریق تلاش و کوشش داخل کشور و دولت، ملت، ارگانهای مختلف، نهادها دست به دست هم بدن، اقداماتی رو انجام بدن که تحریم‌ها بی اثر یا کم اثر بشه. در اون شرایطی من فکر می‌کنم که آمریکا یا این اهرم تحریم رو کنار خواهند گذاشت، وگرنه تا زمانی که ببینن تاثیرگذار هست بعیده که به خاطر مسائل پروتکل الحاقی یا ذخایر اورانیوم یا اینجور چیزا رفتار خودشون تغییر بدن.
خب از منظر دیگر آمریکایی‌ها اعلام کردن که قطعنامه 2231 رو همچنان لازم الاجرا میدونن. این مسئله رو چطور شما تحلیل میکنید با توجه به اینکه خب این برخلاف نظر ترامپ است برای فعال شدن مکانیزم ماشه؟
بله، اینم یکی از تناقض‌های رفتاری و گفتاری ایالات متحده آمریکاست. اونها در گفتار 2231 رو میپذیرن ولی در عمل اجرا نمیکنن، چون اگه میخواستن اجرا کنن که آقای ترامپ نباید از برجام میومد بیرون، چون برجام ذیل 2231 تعریف شده، یعنی جزئی از قطعنامه 2231 محسوب میشه، یک توافقه که شورای امنیت بهش رأی داده و خود آمریکا هم بهش رأی داده، اما اجرا نمیکنن. یعنی این تناقض بین قول و فعل هست، و این باید این موزل همطور که عرض کردم اونا میخوان مصادره به مطلوب کنن، یعنی اون بخشی که به نفعشون هست میان ازش جانبداری میکنن، اون بخشی که به ضررشونه میخوان بزنن کنار. یعنی معتقدن ایران بیا طبق قطعنامه 2231 اجرا کنه تعهداتش رو، اما خود آمریکا وقتی نوبتش میرسه این تعهدات رو نادیده بگیره، که اینم نشدنیه به هر حال. در صورت الان که آمریکا گفته که من اون مکانیزم ماشه رو پس میگیرم، در واقع میخواد این پیام بده که عملا روغن ریخته رو نزد امامزاده کنه، یعنی کاری که نتونسته هدفی برسه بدنی که در انزوای مطلق قرار گرفت تو شورای امنیت، حالا میخواد بگه که نه من اومدم اینو گذاشتم کنار و از این موضوع صرف نظر کردم. خب این یعنی چی؟ یعنی هیچی در واقع. اما به نظر من اصل این که اینو گذاشته کنار اقدام مثبتیه، ولی باید آمریکا بیاد اجرا کنه تعهداتشو، تعهداتی که در برجام گفته و تعهداتی که در 2231 خواسته شده از آمریکا و همچنین اروپایی ها.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای بشتور، ممنون از توضیحاتتون، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و حرف و عمل آمریکا در برجام گفته بود داشتم با دکتر حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
تازه های خبر.
وزیر امور خارجه آمریکا ضمن اعتراف به شکست فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران گفت ما طی سالهای اخیر سیاست فشار حداکثری علیه ایران را اجرا کردیم، اما نه تنها بی‌نتیجه بود بلکه بر مشکلات افزوده است. رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در گفتگو با شبکه بی بی سی به بی‌فایده بودن و شکست سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران اعتراف کرد. وزیر امور خارجه کشور ما خطاب به برخی کشورهای اروپایی گفت اروپایی ها باید توجه کنند که فشار به ایران کارساز نیست و اظهارات بی‌ارزش هم فایده‌ای ندارد. محمد جواد ظریف در واکنش به درخواست برخی کشورهای اروپایی مبنی بر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزود: ما اعلام کردیم که اقدامات جمهوری اسلامی در اجرای ماده 36 برجام به عنوان اقدامات جبرانی بود. شما از جان شنونده میتونید که با نصب نرم افزار ایران صدا و روی تلفن همراهتون برنامه رویداد رو به صورت زنده شنونده باشید و اگر که الان فرصت نداشته باشید در اوقات فراغت خودتون میتونید با مراجعه به بخش آرشیو ایران صدا برنامه امروز و برنامه پیشین رویداد رو بشنوید. هم از طریق ایران صدا میتونید که با ما در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو بیان کنید در بخش دیوار مخاطبین و هم از طریق سامانه پیامکی 30,000-35. آخرین تحولات یمن رو در ادامه برنامه بررسی خواهیم کرد در گفتگو با آقای دکتر احمد دستمالچیان، تحلیلگر مسائل منطقه. آقای دستمالچیان سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب علی و همه بینندگان شنوندگان عزیز و محترم.
درود بر شما. آقای دستمالچیان، یمنی ها از پیشرفت در منطقه معرب خبر دادن. گرفتن این منطقه چه نقشی در نبرد فرسایشی سالهای اخیر خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شهر معرب یک شهر هم تاریخی است، هم بسیار سوغلیشی و استراتژیک. در حقیقت آخرین نقطه ای هست که در اختیار نیروهای نصرالله و ائتلاف که قرار بگیره. در حقیقت یمن شمالی کلن در اختیار نیروهای انقلابی قرار بگیره و کلن مسئله اشغال پایان پیدا میکنه و در زمینی که بسیار کمک خواهد کرد به وضعیت امداد رسانی و کمک رسانی به نیروهایی که سالیان درازی است در معاصره هست، در معاصره غذایی و داری هستند.
خب در این حال خبرهایی به مطرح شده، به صراحت هم گفته شده که به داعش به عربستان سعودی پیوسته. این مسئله چه پیامی داره؟
طبیعی است که عربستان سعودی تمام تلاش خودش خواهد کرد که شهر معرب، خصوصا سد معرب که برق مهمی از یمن را تامین میکنه، در دست نیروهای ائتلاف انقلابی قرار نگیره. اما به دلیل اینکه الان نیروهای انصارالله مشرف بر این شهر هستند، سقوط این شهر بسیار کار آسان و ساده است و عربستان قصد داره که با تجهیز نیروهای تکفیری از جمله داعشی ها سعی کنه که این شهر سقوط نکنه و این نشون بده که عربستان در تمام جنگ هایی که نیابتی بود در سوریه و عراق مجهز کننده تکفیری ها و تروریست های داعشی بود و این صحه میذاره بر تمام گفته های سابق.
خب در روزهای اخیر خبر دیگری که درباره تحولات یمن مطرح بود، خارج شدن انصار الله از لیست گروه های تروریستی بود. این موضوع رو شما چطور تحلیل میکنید و چه تأثیری بر تحولات یمن خواهد داشت؟
دولت جدید آمریکا با یک واقع‌بینی بهتری از ترامپ داره با مسائل منطقه و دنیا سیاست برخورد میکنه. دلیلش اینه که میبینه که نیروهای انصار الله در آستانه پیروزی کامل هستن و بیش از این مقاومت اگر در برابر این نیروها صورت بگیره، هم آبرو و حیثیت خودشون رفته و هم با توجه به اینکه عربستان بزرگترین خریدار سلاح‌های آمریکایی است، اعتبار و آبروی سلاح‌های آمریکایی هم از بین میره. در ضمن اینکه مصالح و منافع اونا در منطقه از جمله عربستان در خطر میفته، اینه که این رویکرد جدید اینها بل اجبار و بل واقع انتخاب کردن که بیشتر از این صدمه و ضرر نبینن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دستمالچیان، ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار. درباره آخرین تحولات یمن گفتگو داشتم با دکتر احمد دستمالچیان، تحلیلگر مسائل منطقه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
به آخرین اخبار از خدمات رسانی و امداد رسانی به هموطنان در مناطق زلزله زده در استان کوکیلوی بای رحمت، موضوع گفتگو این بخش است با آقای مهندس محمد محمدی، مدیر کل مدیریت بحران استان کوکیلوی و بای رحمت. آقای محمدی سلام بر شما، خدا قوت.
از سلام و ادب احترام دارم جوای حسینی، حضور حضرت علی و همه شنوندگان عزیز. بخشید
درود بر شما. آقای محمدی چه خبر؟ وضعیت امداد رسانی و خدمات رسانی به هموطنان در چه شرایطی هست و اسکان اضطراری هموطنان های انجام شد یا خیر؟
بله ممنونم از تماسی که محبت فرمودین. عرض میشه حضورتون خدمات همچنان به شهروندان عزیزمون ادامه داره. برای اسکان اضطراری از شب زلزله روز بعدش به بعد دیگه در واقع شروع شده، تا دیشب حدود 2000 تخته چادر و تعداد زیادی سیستم‌های گرمایشی چراغ‌بالا و همینطور پتو بین آسیب دیده‌ها توزیع شد. امروز صبح هم تعداد زیادی پکایی که شامل چادرهای امدادی و هم پتو و برحال موارد این چنینی بود به تعداد مناسب بین شهروندان سیسختی به در خونه هاشون مراجعه شد و بین اونا توزیع شد. از بشه حضورتون گاز و آب و برق و اینا که از همون شب روز بعد از زلزله منهای گاز بقیه همون ساعت بعد از زلزله وقت شد، گاز رو چون نشت گاز در شبکه شهر بود قسمت به قسمت وقت شد که روز بعد از شب زلزله بازم وقت شد. منطقه بعضی از خونه ها چون مشکل نشتی داشتن اونا رو فعلا تعدادشون که این مشکلات این چنین بود هنوز بست نشده، جا دارم که همون شب اول ریزش داشتن ریزش هاشون برداشته شد. بست اکیبای ارزیابی منازل مسکونی همچنان ادامه داره. آب بعضی از روستاها که مشکل داشت اونها هم مشکلاتشون حل شد. جاده بعضی از روستاها چون بارش برف و اینا هم بود اونا هم بازگشایی شد و این خدمات همچنان ادامه داره.
یعنی الان بعد از این فاصله‌ای که از زلزله گرفتیم هموطنان در سیسخت و سایر مناطق زلزله زده یا در اسکان اضطراری قرار گرفتن، در چادرها یا در منازل خودشون تونستن که شرایط اسکان رو پیدا بکنن؟
بله بله به همین شکل. حالا ممکنه به دلیل ازدحام جمعیت مراجعات خیلی زیاد تعدادی هنوز بهره‌مند نشده باشن از بعضی از خدمات مثل همین چادر و به اصطلاح پتو اینا، اونا هم امروز در حال انجام هست. بعد از این مرحله هم اگه باز مواردی بود که از به اصطلاح از قلم افتاده باشن یا بهره‌مند نشده باشن انشاءالله باز هم
بعد از این چند روز. آقای محمدی سه چهار روزی شده فکر میکنم هنوز نتونستن بهره‌مند بشن؟
عرض بشه حضورتون که عرض کردم به دلیل ازدحام جمعیت مراجعات خیلی زیاد یه مقدار ارائه خدمات رو با کندی مواجه کرد.
بالاخره هر چقدر هم جمعیت باشه و سرمایه هوا جوری هست که ضرورت داره که یک امداد رسانی و خدمات رسانی با سرعت بیشتری طبیعتا انجام بشه.
بله قطعا همینجور عرض کردم در همون ساعت اولیه شاید چند ساعتی بیشتر طول نکشید که آب و برق و تلفن وصل شد، جاده ها شاید دو ساعت طول نکشید چون همزمان یعنی در واقع ساعت 10:25:34 روز شب 29/11/99 چهارشنبه شب اتفاق افتاد. بله که زلزله افتاد دقیقا دقایقی بعدش آقای استاندار به اون رئیس استاد پیشگیری به اتفاق اعضای استاد پیشگیری عزیمت داشتن به شهر سیسخت و از همون موقع تا الان همه مسئولین، هم آقای استاندار، هم معاونینشون، هم مدیران دستگاه اجرایی استاد پیشگیری اونجا حضور دارن و خدمات رسانی هم با سرعت بالا انجام شد.
اصلا همینطور است. بله،
از کردم آب و برق و تلفن شاید دو ساعت طول نکشید وقت شد، ریزش برداری شاید دو ساعت سه ساعت طول نکشید انجام شد و ارائه سایر خدمات هم، یا مثلا بحث پاکسازی و حالا مثلا ما خدا را شکر تلفات جانی که نداشتیم، این مخروبه های ساختمانی که تخریب شده بود، مخروبه ها از همون روز بعد از زلزله شروع شد، الان پاکسازی شده، یعنی خدمات خیلی به سرعت انجام گرفت.
درسته. خب خدا قوت میگیم به جناب علی و همه عزیزانی که در استان مشغول هستن. اما یک مسئله که طبیعتاً در عین همه این خدماتی که اشاره کردید و مراقبتایی که در صورت میگیره باید مورد توجه قرار بگیره، مسئله کرونا هست. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده در این فاصله زمانی؟
یکی از دلایلی که به سزاتون رسوندن امروز پکای خدماتی رو میبردن در خونه ها به همین دلیل که تجمع نشه، از ازدحام جمعیت جلوگیری بشه، با به اصطلاح امکاناتی که بود در سطح وسیع به اصطلاح این امکانات رو در خونه ها می بردن و همونجا به خونه ها تحویل می دادن که مردم مراجعه نکنن، ازدحام جمعیت باشه. حالا جلسات دیگه هم بود با بهداشت درمان تو گروه های مختلف، ما جلسات تخصصی داشتیم و برنامه‌ریزی شد، بهداشت درمان هم در ارتباط با بحث کرونا جلسات تخصصی خاص خودش را داشت و تعمیلات لازم هم اندیشه شد.
خیلی متشکرم آقای محمدی، ممنون از توضیحاتون.
ممنونم جناب آقای حسینی، خوشحال شدیم.
درود بر شما، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. درباره خدمت رسانی و امداد رسانی به هموطنان در مناطق زلزله زده در سیسخت استان کهگیلان با رحمت گفتگو داشتم با مهندس محمدی، مدیر کل مدیریت بحران استان. در بخش بعدی رویداد نگاهی خواهیم داشت به موضوع تعدد قوانین که شاید بشه گفت یکی از عوامل اصلی هست در ایجاد فساد و رانت در کشور. آقای دکتر سلمان اسحاقی، سخنگوی فراکسیون حقوقدانان مجلس، در این بخش با ما همراه هستن. آقای اسحاقی سلام بر شما.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
آقای اسحاقی، ما در کشور قوانینی داریم که شاید بعضن یک قدمت 50 ساله دارن و مشخص نیست که در چه بستری تعریف شدن و همچنان این قوانین داره مورد استفاده، مورد توجه قرار میگیره. چگونه باید نسبت به ملغا شدن چون این قوانینی اقدام کرد یا جلوی تفاسیر متعدد و جدید رو از اونها گرفت؟
ببینید، ما بیش از 12,000 قانون داریم در کشور. اگر یه نگاهی به کل دنیا بکنید در حوزه بین‌الملل، شاید با 2-3 هزار تا قانون ما بتونیم به منافع مردم دست پیدا بکنیم. امروز ما اگر صحبت از فساد در صنعت میکنیم، میتونیم به حساب تعدد قوانین در حوزه صنعت بگذاریم، در حوزه تجارت بذاریم، در حوزه صادرات و واردات اگر بخوایم نگاه بکنیم چه اتفاقی میفته که سرمایه گذاران در کشور ما برای اینکه سرمایه گذاری رو در کشورمون احیا بکنن و به سمت سرمایه گذاری برن، میبینیم که با یک دلسردی مواجه میشن. شاید امروز بخوایم بگیم چند نمونه رو بخوایم اشاره بکنیم، تعدد قوانین در کشور ما خودش میتونه باعث فساد بشه. چرا؟ چون اولینش ما شفاف سازی نداریم. امروز اگر مردم عزیزمون برای شفاف سازی در مجلس بسیار اراده دارن و پیگیری میکنن، چون میدونن باید این قانون شفاف سازی از مرجع قانون شروع بشه. به نظر من در مجلس شورای اسلامی ما به سمت تنظیم قوانین نباید بریم، ما باید به سمت جمع آوری قوانین بریم، تنظیم قوانین بریم و قوانینی که شاید از هر موردش بتونیم چند شاخه پیدا بکنیم و هر موردش و هر شاخش ایجاد بشه که یک بندی بر دست و پای سرمایه گذاران در هر حوزه، صنعت، کشاورز، فرهنگ، علم و همه اینها باشه، با مشکلات زیادی مواجه میشه.
این موضوع تنقیح قوانین میشه گفتش که هم در مجلس قبل مطرح شد، مجلس دهم و حتی مجلس نهم هم به اون اشاره کرده بود، اما عملا اتفاقی رو مشاهده نبودیم و همچنان هم شاهد افزایش تصویب قوانین جدید بودیم و همین که چنین قوانینی که مشکل زا بودند هم اقدام ویژه در جهت حل اونها، اصلاح اونها و یا لغو اونها حتی نشد.
یکی از مأموریت‌های بسیار ارزشمند مقام منظم رهبری به مجلس 11 به سمت تنقیح قوانین است و شاید من این توصیه جناب دکتر قالیباف رو فراموش نمی‌کنم که با آقای زاکانی توصیه کردن که به سمت تنقیح قوانین بریم. در بحث تنقیح قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میتونه نقش بسزایی رو داشته باشه. امروز من میتونم به جد بگم که یکی از مأموریت‌های اصلی که از طرف مقام معظم رهبری به مجلس 11 داده شده همین بحث تنقیح قوانینه و الان میبینیم مرکز پژوهش‌ها بسیار کار کارشناسی رو داره روی این امر انجام میده که امیدوارم اولین بحث تنقیح قوانین که داریم پیدا میکنیم باید یه نگرش جغرافیایی داشته باشه. به عنوان مثال به مردم عزیز میزنم، به عنوان منابع طبیعیه، ببینید منابع طبیعی ما در کشور همون قانون منابع طبیعی و جهاد کشاورزی که در دماوند تهران در لواسان تهران انجام میشه، همون قوانین و مقررات داره در شرق کشور و جنوب شرق کشور داره اجرا میشه. از نظر جغرافیایی ما باید به قوانین یک بازنگری درستی بکنیم، هم از نظر جغرافیایی هم از نظر فرهنگی قومیتی. قوانین امروز ما باید جمع‌بندی بشه، ولی در حین اینکه یک جمع‌بندی میشه به یک سرمنزل جغرافیایی برسه، به یک سرمنزل قومی فرهنگی برسه.
الان عدد و آمار دارید که چه تعداد از قوانین ضرورت داره که اصلاح بشن، تنقیح بشن، تغییر بکنن؟
ببینید همونطوری که من خدمت شما عرض کردم، کارشناسان در چند سال گذشته که بررسی کردن روی تنقیح قوانین، ما الان شاید نزدیک یا بیش از 12,000 قانون داریم. همین کارشناسان عزیزمون که صاحب نظران حوزه تنقیح قوانین بودن اشاره کردن که ما با 3000 تا 4000 تا قانون میتونیم منافع مردم رو پیگیری بکنیم.
این یعنی حدود 8000 تا قانون باید که یا حذف بشن یا ادغام بشن در قوانین دیگه.
بله کاملا درست میفرمایید. ما قوانین ما باید مشترک بین دستگاه‌ها و وزارتخونه‌های مختلفی باشه. چرا این حرف رو خدمت شما عرض می‌کنم؟ وقتی که وزارت صنعت معدن قوانین مرتبط با خودش رو پیگیری میکنه تا بتونه آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی رو در چارچوب قانون برای حوزه صنعت و معدن انجام بده، از اون بر وزارت مثلا تجارت با وزارت اقتصاد منافع خودش رو در حوزه تنقیح قوانین، نه تنقیح قوانین، تنقیح قوانین یعنی قوانین جدیدتر پیگیری میکنه تا بتونه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی رو انجام بده. یه مثال خیلی کوچیکی امروز به شما بزنم. چند وقت پیش کلیه فروشگاه‌های کشور، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میبایست از طریق استان مربوطه یعنی وزارت صمت یک استعلام بگیره که آیا مردم کسبه اونجا منافع خودشون در این هستش که این فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشه یا نه. بعد از چند وقتی وزارت صمت درخواستی رو میده به وزارتخونه، ببخشید اصناف درخواستی رو میده به وزارت صمت که این تبصره، این آیین‌نامه لغو بشه و اصناف بتونن فروشگاه‌های زنجیره‌شون رو بدون حاکمیت استان یعنی وزارت صمت و صلاحیت اونها و تایید اونها فروشگاه‌های زنجیره‌ای رو هر مقدار که میخوان توسعه بدن. فروشگاه‌های زنجیره‌ای هر مقدار در یک شهر کوچک پخش بشه قطعاً کسبه اونجا بیکار میشن، قطعا با معضل بیکاری بیش از پیش مواجه میشین. یک سری منافع بعضی از صنوف، بعضی از مراکز، سازمان ها در این هستش که این قوانین بسیار باشه، چون اگر یک قانون یک جا شما رو منع کرده، یک قانون جای دیگه شما رو اجازه میده که این کار رو از یک مسیر دیگه‌ای پیش ببرید.
بعضا در خود همون قانون این تناقض ها وجود داره.
بله، فساد ایجاد میشه. چرا فساد ایجاد میشه؟ چون قوانین متعدد است. چرا فساد ایجاد میشه؟ چون شفافیت در اجرای قوانین ما نداریم.
خب به نظر شما به عمر مجلس 11 خواهد رسید که این 8000 تا قانون رو تعیین تکلیف بکنه؟
قطعا اینطور نخواهد بود، ولی به عمر مجلس 11 خواهد رسید که مردم براشون ملموس و محسوس باشه که مجلس 11 در ریل این مسیر قرار گرفته که به اون سرانجام برسه. شاید این مجلس و مجلس ها، ولی ما میخوایم نشون بدیم که مجلس 11 آغازگر و شروع یک حرکتی انقلابی برای رسیدن به منافع مردم هست. ما قطعا در مجلس 11 نشان خواهیم داد که نظر مجلس بر این هستش که به این امر مردم، به این امر مردم بیش از پیش بهش توجه بشه و این امر برای مردم ملموس باشه.
درسته. خب با توجه به اینکه مجلس مشخصا هم وظیفه قانونگذاری داره و هم وظیفه نظارت، و جناب‌عالی هم به خوبی توضیح دادید که ما الان با تورم قوانین مواجه هستیم، فکر میکنید که این روندی که اشاره کردید مجلس اعظم به خوبی آغاز کرده، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم خیلی مسیر خوبی رو ریل گذاری کرده در زمینه، چقدر مجلس میتونه در این زمینه موفق باشه؟ مجلس 11
به نظر من اگر مجلس 11 در این امر موفق نشه، قطعا در بعد نظارتی با مشکلات بسیاری مواجه میشه. وقتی که ما با قوانین کمتری مواجه باشیم، بعد نظارتی مجلس خیلی میتونه قوی تر باشه. آیا مجلس میتونه بر روی 12,000 قانون نظارت بکنه یا روی 3,000-4,000 تا؟ به نظر من مجلس 11 اگر در مسیر تنقیح قوانین حرکت نکنه، نه تنها خودش متضرر میشه، بلکه آیندگان هم با ضرر روبرو خواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای اسحاقی، ممنون از توضیحاتتون.
خیلی ممنون از اینکه شما هم به این امر توجه میکنید. یک دنیا تشکر.
درود بر شما، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
درباره تعدد قوانین به عنوان عامل اصلی در ایجاد فساد و رانت گفتگو داشتم با دکتر سلمان اسحاقی، سخنگوی فراکسیون حقوقدانان مجلس. به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. اخبار بین الملل رو فرصت نشد که امروز دنبال بکنیم و سایر موضوعاتی که در ابتدا عرض کرده بودم و فرصت نشد، انشالله همکاران من در برنامه بدون خط خوردگی امشب دنبال خواهند کرد. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
13:30 رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز خدمت شما عزیزان اعلام میکنم و دو